بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن توسط استاد معرفت تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در علوم القرآن یعنی شؤون قرآن و یکی از ابحاثی که در رابطه با شؤون قرآن است مسئله اعجاز قرآن است. مسئله اعجاز چنانچه سابقا هم اشاره شد در رابطه با زندگی یک طلبه به شما شاید به این که خیلی تأثیر داره و یک طلبه باید در این رابطه حداقل مجملاتی بداند. به کلی اجنبی نباشد. چرا؟ چون هر یک از طلاب محترم یعنی داعیه از دعات اسلام، طلبه یعنی داعیه اسلام، کسی که داعیه اسلام است باید بتواند براهین و دلائل بر حقانیت مذهب اسلام و دین اسلام اقامه کند. مثلا دعوت می کند مردم را به اسلام، اما وقتی که از او سؤال شود چه دلیل بر حقانیت اسلام داری و به کدام دلیل اسلام برای امروزه نیز دین رسمی است، اینا رو باید بدونه. صرفاً به این که من و تو در محیطی که مسلمانان به دنیا آمده این مسلمانیم، این کافی نیست. حداقل از یک طلبه شایسته نیست، باید خودش اسلام را از روی دلیل پذیرفته باشد و اگر اسلام را هم عرضه می کند از روی دلیل باشد. اسلام عمادش قرآن است، یعنی متکا و تکیه‌گاه او قرآن است. اسلام دینی است جاویدان خالد، پس معجزه هم می‌خواهد متناسب با خودش، اونم معجزه خالده باشد. خوب، حالا من و تو به عنوان طلبه اصلا جنبه های اعجاز قرآن را با قطع نظر از اینکه به طور خلودی اعجاز دوام دارد آیا لمس کرده این؟ حداقل بعض از جوانب یا یکی از جوانب اعجاز قرآن را باید بدانیم که بگیم اسلام دینی است خالد معجزه‌ای دارد متناسب با او، با اون، اونم خالد، و اینم شمه‌ای از دلائل اعجاز قرآن. لذا از وقتی که بنده خودم را شناختم این حس در من بود، مثلی که در شماها هم هست، که چه خوب است شمه‌ای از جوانب اعجاز را درک کنیم، حداقل برای قانع شدن خودمون. خب ما رو طلبه میگن، ولذا به دنبال این مطلب بودم. بسیاری از نوشته‌های بزرگان و اعلام که در این رابطه زحمت کشیدن بررسی کردم، کم و بیش یا قانع کننده بود یا نبود، یا وافی بودن یا نبودن، نتیجه این بررسی ها و زحمت ها در مدت بیش از 10-15 سال یواش یواش داره آماده میشه برای اینکه انشاءالله به عنوان جلد 4 و 5 در اختیار آقایان گذارده شود. خلاصه اون چرا که من خودم فهمیدم، یعنی از نوشته های بزرگان به دست آورده ام، شکر الله مساعیهم، آن است که قرآن اساساً در 3 جنبه اعجاز خود را روشن کرده است. مسئله محکم متشابه که بحثش گذشت، ما بحث تمام کردیم، بعد نمونه هایی از آیات محکمه یا متشابهه عرض شد که بحثی نبود، جنبه تفسیری داشت، ولذا اون بحث را ما خاتمه یافته گرفتیم. و فعلا برای اینکه این بحث هم مقداری آشنا بشیم، لذا در این مدت کوتاه که 2-3 جلسه بیشتر باقی نمونده، شنبه از این هم چون تعهد دادیم که این مطلب رو هم به آقایان عرض کنیم. بله؟ نه خیر. این اطلاعاتی است که الان به درد شما میخوره، گوش بدین این مقداری، خیلی هم به دردتون میخوره. اساساً اعجاز قرآن در 3 جنبه است. 3 جنبه اساسی. در جنبه بیان که بهش میگن الاعجاز البیانی. جنبه دوم در تشریعاتشه که بهش میگن الاعجاز التشریعی. جنبه سوم در جنبه های علمی قرآن است که میگن الاعجاز العلمی. هر کس هر چه نوشته و هر چه تحقیق کرده در این 3 خط است. در قرآن در این 3 جهت اعجاز خودش را به منصه ظهور رسونده است. در اعجاز بیانی علما خیلی کتاب‌های زیاد نوشتن که اون چرا که من تا حدود تا الان نوشتم بیش از 700-800 صفحه است، خیلی مفصله، چون خود اعجاز بیانی جنبه‌های مختلفی دارد. جنبه نظم، جنبه آهنگ، جنبه انتخاب کلمات، جنبه فصاحت، جنبه های بلاغت و جنبه های دیگر که بیش از 10-12 جنبه های اساسی در همین اعجاز بیانی قرآن وجود دارد که نمونه های از اون را انشاءالله عرض میکنم. اعجاز تشریعی یعنی قرآن تشریعاتی آورده است، یعنی اصول و فروع، معارف راجع به اصوله و احکام که راجع به فروع است. شریعتی آورده است که از لحاظ معارف معجزه کرده است، مطالبی را به عنوان شناخت این هستی، مبدأ، معاد و اسرار وجودی این جهان در این رابطه ها مطالبی آورده که عقل بشر تا اون روز، بلکه تا امروز، لولا ارشادات قرآن بهش نمی رسید و هرچه را بشر از خودش بافته، مزخرف بافته در همین زمین ها. قرآن در این وادی اعجاز کرده و همچنین در فروع، در احکام، وظایفی آورده، تکالیفی آورده که درست با طبیعت انسان سازگار است، با واقعیت حیات سازگار است. هیچ یک از احکام اسلامی چیزی نیست که با طبیعت انسان، با غرایز انسان، با واقعیت جامعه انسانی برخورد داشته باشه و این اعجاز کرده. اونم طوری تنظیم کرده تشریعاتش را، گسترده برای همیشه. این مهم است که یه مشرعی احکامی را وضع کند که وفق مصالح بشریت باشد برای همیشه. خیلی مهمه. قرآن در این باب هم معجزه کرده که نمونایش هم عرض می کنیم. سوم، اعجاز علمی. اعجاز علمی معناش این است که خداوند در قرآن احیاناً به بعضی از اسرار طبیعت اشاره کرده که وقوف بر اون اسرار برای انسان‌ها هرگز میسر نبوده و بسیاری از اون اسرار امروزه کشف شده. شاید اون روز بشریت در مقابل این اسرار طبیعتی را که قرآن اشاره کرده حیرت زده بود که قرآن چه میگوید، ولذا مفسرین بزرگ تأویل میبردن. امروز فهمیدن که نه، یه واقعیتی را گفته، نه نیازی به تأویل است نه چیزی. علمی. این نکته را خواستم عرض کنم که قرآن اگر اشاره‌ای به یکی از اسرار طبیعت کرده باشد، این اشاره اشاره عرضیه، یعنی در عرض کلام آمده، هدف نبوده است. قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض، نکته که بخوام عرض بکنم اینجاست. این قرآن را کسی فرستاده است که سر جهان هستی را چه آسمانی چه زمینی می داند. اون وقت ببینید اگر کسی دریایی از علم باشد، دانشمند و حکیم فوق العاده باشد، این اگر کلمات عادی، صحبت عادی در محاورات معمولی خودش با انسانهای معمولی که داره صحبت میکنه، گاه و بیگاه از گوشه کلامش یک تراوشهایی میشه، گرچه مخاطب نمیفهمه، اما اگه یه دانشمندی اون گوشه ها استراق سمع بکنه میفهمه این متکلم شخص دانشمنده. اونی که اطلاعات داره، مخاطب ممکنه عوام باشد نفهمه، اما اون دانشمند میفهمه که این متکلم آدم معمولی نیست. دانشمند اینجوریه. در اون جلسه عرض کردم، شما ببینید یه دونه بچه آخوند، مثلا یه بچه 3 ساله، این اگه تو خانواده اهل علم به دنیا آمده باشه، این وقتی توی جایی باشه میفهمن که این بچه آخونده، یعنی وقتی حرف میزنه روشنه، یه کلماتی میگه، یه چیزی میگه که از اصطلاحات یاد گرفته. این معمولیست مسئله. این مطلب که قرآن مطالب و اسرار علمی جهان را عرضه کرده باشد و گفته باشد به عنوان هدف، نه. چرا؟ لأن القرآن ليس کتاب علم و انما هو کتاب و هدایه، کتاب و عظت و ارشاد. همین. پس چی؟ نعم جاءت فیه اشارات الى بعض اسرار الكون، اینم فی عرض الکلام، یعنی گاهی از گوشه لب کلام بعض مطالب تراوش کرده. ولذا توقع نداشته باشین اگر یک آیه را ما ازش یک سر علمی میکشیم بیرون بگید خب چرا مفصلش نگفته، بنا نبوده بگه، اینم از گوشه کلام پریده. همین اندازشم که دلالت میکند گوینده این کلام یعلم السر فی السماوات والارض است. در اون جلسه قبل، نه این جلسه، خودمون جلسه دیگه، تنظیر کردم به بعض مطالب علمی و اسرار علمی که در لابلای کلمات مولا امیر المؤمنین علیه السلام به چشم میخوره. حضرت در یه صدد ارشاد هدایت، نمیخواد یه مسئله علمی، یعنی یه مسئله فیزیکی شیمی در عالم بهداشت در طبیعت، این چیزا رو نمیخواد بگه، در این صدد نیست، در صدد ارشاد و وعظ و هدایت مردمه. اما چون یه انسانیست که عالم به تمام اسرار وجود است، طبیعی که از گوشه کلامش گاهی بعض مطالب تراوش میکنه. مثل این مثال تو نهج البلاغه خیلی از این چیزا هست، و ما اتفاقا بعض از اسرار علمی قرآن را به وسیله تفاسیری که حضرت امیر تو نهج البلاغه برای آیات کرده به دست آورده که حالا عرض میکنه و این از عجایب است. حالا اون تنظیری که به کلام حضرت امیر کردم اینجاییست که حضرت در کلمات قصار، همون اوائل کلمات است، میفرماید اعجبوا لهذا الانسان. حالا این جملی که میگم پس و پیش مهم نیست، ولی عین جمله رو عرض میکنم. اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم یعنی میبیند به وسیله یک تیکه پی، ينظر بشحم و یسمع بعظم، میشنود به وسیله تیکه پاره های استخوان، و یتکلم بلحم، به وسیله تیکه گوشت صحبت میکنه، و یتنفس من خرم، تنفس به وسیله این منخرین. خب ببینید این چهار تا جمله را حضرت فرمودن. خب حالا حضرت چی میخواد بفرماید؟ حضرت میخواد انسان را وادار به تأمل بکنه، دقت بکنه، عجایب خلقت الهی را برای اینکه مردم را متوجه آیات الهی بکند از باب ارشاد و هدایت. لذا این یتکلم و بلحم و یسمع و بعظم و اینا را به عنوان مثال و شاهد آورده حضرت. اما این نکته را دقت بفرمایید، حضرت می‌فرماید یسمع بعظم، به وسیله تیک استخوان میشنود. این مطلب مبهم بود بر مردم، شراح تو این گیر کرده بودن. چرا؟ چون اون چی که مسلم علم تشریح در این زمینه قانون ابن سینا را مراجعه بفرمایید. قانون ابن سینا تمام اعضای بدن را تشریح کرده، تمام دقایق، چشم، گوش، مخ، اینا را، تمام اعصاب و به شما شود که غضروف ها و استخون ها و ترکیبش و تمام را بیان کرده. یعنی در طب قدیم اون وقت فصل تشریح اعضا همه اطباء، منتها قانون ابن سینا چون در اختیار هست عرض میکنم، تمام اینها این را مسلم پیششون، مثل که الان در ذهن شما قاطعا همینم هست که انسان به وسیله پرده گوش میشنود. این پرده سماخ بهش میگن که این تموجات صوتی موجب میشه که این پرده یک غشاء غضروفیه، این به حرکت در بیاد، و چون این غشاء، این پرده، این غشاء غضروفی به تموج در میاد، پشت این پرده غضروفی و روی او اعصاب، رشته های اعصاب گسترده است که صوت به وسیله این تموجات که روی این پرده سماخ قرار میگیره صدا را منتقل میکنه روی این اعصاب، و اعصاب منتقل میکنن صدا را به مخ. علم اینو میگه، و تا قرن 19 همین را میگفتن، علم اینه میگه. خب حضرت امیر برخلاف علم میفرماید یسمع بعظم، یعنی چه؟ لذا شراح نهج البلاغه رو این گیر کردن، ابن ابی الحدید، ابن میثم، دیگران اینا روی این مسئله گیر کردن که یعنی چه؟ چرا حضرت فرموده است یسمع به عظمین؟ چون تو دستگاه گوش چیزی که نامش عظم باشه وجود نداره، غضروف است و عصب است و بعض مواد لزجه که سماخ و اینا رو تشکیل میده. اینا این عظم یعنی چه؟ وقت گفتن خود این به حساب غشایی را که، یعنی این ظرفی را که تمام گوش داخل او قرار گرفته، این چون از استخوانه، شاید حضرت مقصودش این باشه. ولی امروزه مسئله کشف شد، زیرا پشت پرده سماخ، همین پرده غضروفی، عظیمات یعنی استخوان‌های ریز جفت جفت وجود داره. هر یک، هر جفتی، یکی به شکل سندان، یکی به شکل یک چکش، که وقتی پرده گوش به اهتزاز در میاد، این استخوان‌ها خود به خود بلند میشن، دنگ دنگ هی میخورن روی این سندان ها. امروزه ای را کشفش کردن. تمام کتب تشریح که الان من دارم، چه نوشته های اروپایی ها، چه نوشته های ایرانی ها، الان موجوده. خیالی نیست مسئله. این به شما عرشبت که اینها میخوره و اینها صدا را منتقل میکنن به عصب و عصب به مخ. خب حالا حضرت امیر در صدد بیان تشریح گوش بود؟ نه، اما مطلع بود. ولذا میخواد وقتی انسان را به تفکر واداره و بگوید خداوند گوش را چگونه خلق کرده است، خب اون واقع رو میبینه دیگه، چیکار به علم داره؟ علم نرسیده هنوز، اما اون چون واقع بین است. اینها اگر در قرآن آیاتی باشد که اشاره به مطالب علمی باشد، این گونه است. اینه یک نظیر خواستم بیارم. حالا یکی از این آیاتی را که امروز بخوایم مطرح کنیم، این آیه شریفه است. در سوره انبیاء در آیه 30 و 31، چهار مرتبه به چهار سر از اسرار جهان اشاره کرده و از عجایب است که من یکیش امروز میخونم و گمان ندارم تمامم بشه. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیه 30. آیا کسانی که به خدا ایمان نمی آورن این مطلب را نمی بینن؟ چی را؟ ان السماوات والارض، آسمان ها و زمین. دقت کنید، آسمان ها به گونه جمع آمده، ارض به گونه فرد. اینا در بحث آینده ما مؤثر، حواستون جمع باشه. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. رتق یعنی چه؟ یعنی به هم پیوسته. ففتقناهما، فتقناهما یعنی چی؟ یعنی از هم گسسته، یعنی از هم جدا کردیم. خب این آیه، این آیه شریفه. خب اینجا مسئله رتق و فتق، رتق به هم پیوستگی، رتق از هم گسستگی. این مطرح شده در این آیه. خب یعنی چه؟ در اینجا مفسرین از روز اول ها، یعنی از روز در از قرن اول هجری تا حالا، دو تا قول بین مفسرین هست. ما هر دو قول را اینجا نقل میکنیم، بعد ببینیم حضرت امیر در این زمینه چه فرموده و علم روز چه گفته. قول اول این است: آسمان ها و زمین به هم پیوسته، به این معنا که آسمان ها ابوابش بسته بود، نوافذ بسته بود، باران نمی بارید. زمین به هم پیوسته بود، گیاه نمی رویانید. این معنا که این معنا از خود قرآن هم شاهد برایش میارن: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. سوره قمر آیه 54. و راجع به زمین: ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا. سوره عبس آیه 32. پس از سماوات رتق بود، سپس فتق شد، یعنی ابواب سما بسته بود، باز شد، باران بارید. ابواب زمین بسته بود، باز شد، گیاه رویید. خیلی بیضاوی اینجا اشاره به اشکال مطلب میکنه، میگه رو این حساب خوب بود آیه اینجور بگوید: ان السماء والارض، سماوات چرا گفته؟ لذا میگوید یا باید سماوات را به تأویل مفرد ببریم، بگیم از اون مواردی است که جمع گفته شده و مراد فرده، چون از آسمان دنیا، این آسمانی نزدیک ما باران میبارد، نه از همه آسمان ها. که یا اینکه سماوات سماء کل بقعه من بقاع الارض است، مثلا آسمان ایران، آسمان پاکستان، آسمان هند، آسمان چین و هلم مجرا، که هر بقعی از بقاع ارض آسمانی دارد. پس سماوات مقصود این باشد. خلاصه باید آیه را یه مقداری دست برد کرد بهش. اشکالش هم اینه، اگر اینجور باشه خب ارضم باید ارزین گفته بشه. اگر آسمان هر زمینی جدا از آسمان زمین دیگره، خب زمین هر آسمان هم جدا از زمین آسمان دیگره. حالا یا حال این اشکال ظاهری دارد، بالاخره این معنایی است که با این اشکال هم برخورد هست. مرحوم طبرسی صاحب مجموع البیان، ایشون می‌فرماید این معنا، این تفسیر مرویس عن الباقر و الصادق علیهم السلام، یعنی حضرت باقر و حضرت صادق نیز همین تفسیر را فرمودند. دیگه مجموع البیان نمیگه این روایت کجاست، به زحمت ما این روایت را پیدا کردیم، چون در تفسیر صافی صرفا میگه روافل کافی. خب توی کافی روایت پیدا کردن ما خیلی گشتیم در روضه کافی دو روایت از حضرت باقر علیه السلام پیدا کردیم. یکیش به شما عرض شود که آدرسشم عرض بکنم، روضه کافی که جلد هشتم است، صفحه 95، رقم 67. روایت دوم باز روزه، صفحه 121، رقم 93. ها همون جلد هشته. بله، روزه جلد هشتمه. حالا ما این روایت ها رو میخوانیم. روایت اول، مرحوم کلینی از یک مرد شامی نقل می کند که جاء الى الامام فسأله عن الآیه فقال له الامام علیه السلام فلعلك تزعم، امام به اون شخص فرموده باشند که تو گمان میبری مقصود از رتق و فتق اینه که آسمانها و زمین به هم چسبیده بودن بعد از هم جدا شدن. اون شخص به حضرت عرض میکند آری. حضرت میفرماید استغفار کن از این گمان غلط که برده ای. عرض میکند پس مقصود چیست؟ حضرت فرموده باشن ان قوله تعالى كانت رتقا ان السماء. خوب دقت کنید، سماوات پرید، سما جاش اومد، اشکال بیضاوی جاشه. ان السماء كانت رتقا لا تنزل المطر و كانت الارض رتقا لا تنبت الحب فلما خلق الله الخلق فتق السماء بالمطر والارض بنبات الحب. این روایت اوله. روایت دوم نیز از ابو الربیع است که میگوید حججنا مع ابی جعفر، که همون سال هشام ابن عبدالملک خلیفه اموی به حج آمده بود و در رکاب ایشون یکی از علما فقها به نام نافع مولا عمر ابن الخطاب که آزاد شده اوست، یکی از فقهاست، این در رکاب هشام بود. این وقتی حضرت را دید در مسجد الحرام آمد خدمت حضرت، از حضرت سؤال کرد این آیه را. حضرت فرموده باشند فقال علیه السلام و کانت السماوات رتقا لا تمطر شیئا و کانت الارض رتقا لا تنبت شیئا. این روایت دوم از حضرت باقر. و اما روایتی که از حضرت صادق است، این روایت را در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی پیدا کردم، جلد دوم صفحه 70. در این روایت میگوید به این که شخصی به نام نافع ابرش که ظاهرا غیر از اون نافع است، جاء الى ابی عبدالله علیه السلام و سأله عن الآیه و حضرت فرموده باشند و کانتا مرتوقتین لیس لهما ابواب ففتق السماء بالمطر والارض بالنبات. این روایاتی است که از ائمه علیهم السلام نقل شده. در اینجا موقعیت مرحوم مجلسی را شما باید درک کنید. مرحوم مجلسی راجع به این سه روایت می‌فرماید که سندهای این روایت هر سه مخدوش، زیرا روایت اول راوی مجهول الهویه است، یعنی در کتب رجالیه نامی از او برده نشده و لذا اصلا نمیشناسیم این کیه. روایت دوم نیز راوی که همون ابوالربیع باشه بازم مجهوله، و اما روایت سوم سند مقطوعه، اصلا اتصال سند نیست، سند مقطوعه. پس این سه روایت از لحاظ سند قابل اعتماد نیست، و اما از لحاظ دلالت، اینجاست که مرحوم مجلسی ما را هدایت کرد به نهج البلاغه، گفت برو سراغ نهج البلاغه. مرحوم مجلسی می‌فرماید این تفاسیری که در این روایات برای این آیه آمده برخلاف اون چیزی است که مولا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرموده. اینجا مرحوم مجلسی مطلب رد میشه. فرمایش مرحوم مجلسی کجاست؟ مرآة العقول طبع قدیم جلد چهارم صفحه 294. ما رفتیم سراغ نهج البلاغه که ببینیم حضرت امیر راجع به این آیات چه فرمودن در نهج البلاغه. عجالتا در دو تا از خطب این موضوع مطرح شده، یکی خطبه اول و یکی هم خطبه 211، البته به رقم همین نهج البلاغه صبح صالح عرض میکنم. در این دو خطبه راجع به فتق و رتق آسمان ها حضرت فرمایشاتی دارن که انشالله برای هفته آینده عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.